دکتر دیوید ترنر، انجیل یوحنا، جلسه 15. یوحنا ساعت 13:01 منفی 30. 2024 دیوید ترنر و تد هیلبرانت. این دکتر دیوید ترنر در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 15، سخنرانی خداحافظی، مقدمه، شستن پا و خیانت، یوحنا 13، از 1-30 است. وقتی مجموعه ویدیوهایمان درباره انجیل یوحنا را شروع کردیم، زمانی را صرف نشان دادن ساختار ادبی انجیل یوحنا و چگونگی تحلیل آن توسط بسیاری از محققان امروزی به عنوان کتابی از نشانه‌ها تا فصل 12 کردیم و سپس به فصل‌های 13-17 به عنوان کتابی که در آن عیسی جلال خدا را نشان می‌دهد و تعلیم می‌دهد پرداختیم. بنابراین ما کتاب نشانه‌ها، رسالت عمومی عیسی تا فصل 12 و سپس کتاب جلال، آیات 13-17، قبل از مصائب در یوحنا که فصلهای 18-20 می شود، را داریم. بنابراین، ما درست بین زمان کتاب نشانه ها و کتاب جلال هستیم. ما به کتاب نشانه ها نگاه می کردیم و در آخرین ویدیویمان متوجه شدیم که چگونه اون کلمه نسبتاً غم‌انگیز و حزن‌انگیز در فصل 12، آیه 37 وجود دارد، با اینکه عیسی این همه نشانه انجام داده بود، اما آنها به او ایمان نیاوردند. خوشبختانه چند آیه بعد از آن این جمله را کمی از حالت کلی و جهان شمول اون خارج می‌کند و از آن می‌کند که مردم به عیسی ایمان داشتند. با این وجود رسالت عمومی عیسی در انجیل یوحنا به پایان رسیده است و اوضاع آنطور که ما پیروان عیسی امیدوار بودیم نیست. بسیاری از مردم به او ایمان نیاورده بودند و بسیاری از رهبران مذهبی فریسیان و اشراف کاهنان تلاش‌های خود را برای دستگیری و اعدام عیسی دوچندان کرده بودند. بنابراین همه اینها به عنوان چیزی که عیسی از آن بیخبر است به او نمیرسد. بنابراین بقیه یوحنا بر آماده کردن شاگردانش توسط خداوندمان از 13-17 برای عزیمتش تمرکز دارد که احتمالاً نباید به عنوان غیبت یا خداحافظی کامل او از آنها درک شود، بلکه به عنوان کلامی بسیار غم‌انگیز و جدی در مورد چگونگی تبدیل حضور خدا با شاگردان از حضور فیزیکی عیسی به حضور عیسی با شاگردان از طریق خدمت پاراکلتوس، یاور، تسلی‌دهنده، مدافع، روح القدس خواهد بود. بنابراین ما به آموزه‌های زیادی در مورد روح القدس در ویدیوهایی که از یوحنا 14-16 می‌آیند خواهیم پرداخت. اما این اولین ویدیوی ما در مورد فصل 13 است. بنابراین قصد داریم زمانی رو صرف معرفی گفتمان به اصطلاح اتاق بالا، گفتمان خداحافظی، هرچه که ترجیح می دهید آن را بنامید کنیم و سپس زمانی رو صرف بررسی چگونگی شستن پاهای شاگردان توسط عیسی خواهیم کرد. بنابراین ما این ویدیو را با بحثی در مورد اینکه سخنرانی خداحافظی در مورد چیست شروع می کنیم. به اولین اسلاید ما در این مورد توجه کنید. اصلا غیر معمول نیست که مردم این را سخنرانی اتاق بالا بنامند و برای اینکه اون را این گونه بنامیم باید اطلاعاتی را به یوحنا وارد کنیم که در یوحنا وجود نداره. البته از بالاخانه در انجیل مرقس باب 14 در روایت مصائب مرقس و همچنین در انجیل لوقا نام برده شده است. همانطور که ممکن است از کتاب اعمال رسولان به یاد داشته باشید، شاگردان در همون بالاخانه ظاهرا در اعمال رسولان فصل 1 آیه 13 بین زمان عروج عیسی و روز پنتیکاست پرسه میزنند. البته یوحنا میگوید که این گفتگو در اورشلیم است. شکی نیست که عیسی آنجاست. اما متن فصل 18:1 از حرکت عیسی از دره قدرون صحبت میکند. اما به غیر از آن به باغ جتسیمانی، اما به غیر از آن تا جایی که من میدانم، حداقل من متوجه هیچ اطلاعات بیشتری در مورد مکان این گردهمایی نشدم. بنابراین من خیلی خوشبین نیستم که اون را سخنرانی در اتاق بالا بنامیم. فکر میکنم از نظر محتوای کلی کتاب مقدس اشکالی نداره. اما اگر فقط بخوایم یوحنا را توصیف کنیم، این اصطلاح او نیست. البته اصطلاح دیگری که برای توصیف آن استفاده میشود، سخنرانی خداحافظی است. احتمالاً این چیزی است که ما بیشتر از محتوای یوحنا برداشت میکنیم. و من میگویم که این ایده تا حدودی با ایده یوحنا مطابقت دارد. اما نه کاملا. زیرا شکی نیست که عیسی به آنها میگوید که او میرود. او دارد میرود و آنها نمیتوانند دنبالش بروند. بنابراین این در واقع نوعی خداحافظی است. اما عیسی به آنها نمیگوید که آنها را تنها میگذارد. او با آنها به این معنی خداحافظی نمیکند که دیگر هرگز او را نخواهند دید. زیرا عیسی در این متن کاملا واضح بیان میکند که دوباره آنها را خواهد دید، حداقل به نوعی کلمه و اینکه نزد آنها خواهد آمد. سوال این است که آیا او شخصاً پس از رستاخیز نزد آنها خواهد آمد یا اینکه به طور دائم از طریق روح القدس نزد آنها خواهد آمد تا زمانی که در زمانهای آخرالزمانی برای داوری زمین بیاید. بنابراین همانطور که در این مطلب به آن نگاه می‌کنیم، ممکن است سه راه وجود داشته باشد که عیسی از طریق آنها نزد آنها بیاید. بنابراین آیا این یک سخنرانی خداحافظی است؟ بله و خیر. برخی آن را به عنوان یک سخنرانی وصیت‌نامه‌ای توصیف کردند. منظور محققان از اصطلاح سخنرانی وصیت‌نامه این است که این مطالب به نوعی آخرین وصیت‌نامه عیسی است. اینکه او با قوم خود طوری صحبت می‌کند که انگار در بستر مرگ است. همانطور که یعقوب در پایان کتاب پیدایش این کار را کرد، همانطور که پولس دوم تیموتائوس را به این شکل نوشت، شاید دوم پترس نیز در عهد جدید با همین هدف نوشته شده باشد. با این حال، باز هم عیسی واقعا در حال رفتن است و به نظر من مرگ او فرضی است که در اینجا مطرح شده است. اما شباهت‌هایی وجود دارد، اما نمی‌دانم که آیا باید این را وصیت‌نامه عیسی بنامیم، همانطور که برخی این کار را کردند. از نظر الهیاتی فکر می‌کنم اگر می‌خواهیم بر ایده وصیت‌نامه یا وداع او با شاگردانش تأکید کنیم، توجه به این نکته بسیار مهم است که او مطلقاً شاگردان را رها نمی‌کند. او صرفاً می‌رود، اما یک مدافع یاور دیگر را می‌فرستد تا با آنها باشد و در غیاب او از آنها مراقبت کند. و آن مدافع، آن یاور، روح القدس، اساساً حضور عیسی را برای آنها تعدیل یا دگرگون خواهد کرد. عیسی از طریق روح با آنها صحبت خواهد کرد و روح حضور عیسی در میان آنهاست، نه به صورت متافیزیکی یا شخصی، بلکه روح از طریق عیسی به عنوان کسی عمل می‌کند که عیسی را به آنها یادآوری می‌کند، آنچرا که باید از عیسی بشنوند به آنها تعلیم می‌دهد و یادآوری می‌کند و به آنها کمک می‌کند تا آنچه عیسی آموخته است را به خاطر بسپارند. بنابراین می‌توان گفت که روح القدس مسیح محور است. روح القدس به سوی آنها نمی‌آید تا آنها را به فصل جدیدی، به سوی انحرافی جدید از آموزه‌های عیسی هدایت کند. بلکه روح القدس می آید تا درباره عیسی به آنها بگوید و هر آنچه را که عیسی تا کنون به آنها آموخته است به آنها یادآوری کند. بنابراین با در نظر گرفتن همه این موارد شاید بتونیم این سخنرانی را نه به عنوان سخنرانی وداع یا سخنرانی خداحافظی بلکه به عنوان سخنرانی دگرگونی حضور تا بازگشت توصیف کنیم. اما به نوعی این حرف چندان مورد توجه قرار نمی گیرد، بنابراین شک دارم که مورد توجه قرار گیرد. در هر صورت این یک راه برای فکر کردن به الهیات آنچه در این گفتمان اتفاق می‌افته است، چه اصطلاح جذابی باشد که بتونیم در آینده از آن استفاده کنیم یا نه. بنابراین ابتدا برخی مطالب جغرافیایی که شاید به ما در درک آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد کمک کند. در اورشلیم کوه معبد را داریم. در دوران عهد عتیق تپه‌هایی که در جنوب کوه معبد قرار دارد شهر داوود نامیده می‌شود، قدیمی‌ترین بخش اورشلیم. فکر می‌کنم در کتاب مقدس اغلب به این تپه کوه صهیون گفته می‌شد. با این حال امروز بخش دیگری از اورشلیم، تپه غربی در آن سوی در اینجا وجود دارد که کوه صهیون نامیده می‌شود. در این کوه صهیون دیگر این کاربرد مدرن‌تر از اصطلاح تصور می‌شود که بسیاری از مطالبی که در یوحنا 3 زده و در توازی‌های سینوپتیک آمده است رخ داده است. گمان می‌رود خانه قیافا کاهن اعظم در اینجا یافت شود. کمی جلوتر به سمت دروازه یافای فعلی، جایی است که گمان می‌رفت کاخ هیرودیس باشد، جایی که احتمالاً فرمانداران رومی هنگام ورود به اورشلیم در آن پرسه می‌زدند، جایی که به احتمال زیاد عیسی در حضور پونتیوس پیلاتس در آنجا حاضر می‌شد. بنابراین این منطقه در تپه غربی که امروز اغلب کوه صهیون نامیده می‌شود، شاید جایی بوده باشد که طبق سنت سینوپتیک آخرین وعده غذایی عیسی با شاگردان در آنجا برگزار شده است. من گمان می‌کنم که عیسی از اینجا به این سمت آمده تا در نهایت به باغ جتسیمانی که در شمالتر از جایی است که من لحظه‌های پیش نشانگر را داشتم برسد. البته اینجا به طور سنتی جایی است که جتسیمانی قرار دارد. چند درخت زیتون بسیار قدیمی اونجا وجود داره که کاملاً گرهدار به نظر می‌رسند، اما چطور می‌تونیم دقیقاً بدونیم که اون کجا بوده است؟ بنابراین اگر این نقشه رو برداریم و اون را از پایین به بالا کمی کوچ کنیم، ممکن است چیزی شبیه به این ببینیم. این به کوه صهیون مدرن تپه غربی و این سازه بزرگ که اینجا نصب شده است نگاه می‌کند که به اون صومعه دورمیشن می‌گویند. ظاهراً این مکانی است که یادآور اتاق بالایی است، و این یک مکان سنتی است که لزوماً از نظر تاریخی قابل تایید نیست. ظاهراً تصویری که قرار است از سنگفرش باستانی نزدیک جایی که امروزه کلیسای سنت پیتر گالیکانتو نامیده می شود که کلمهای بسیار عجیب و غریب دارد که به بانگ خروس مربوط می شود به شما نشان دهیم، شاید در دامنه شرقی این تپه غربی اورشلیم بوده است. بنابراین امروز اگر از این منطقه بازدید کنید، این پله‌های باستانی رو خواهیم دید که باستانشناسان به این نتیجه رسیدند که احتمالاً به قرن اول تا زمان عیسی مسیح برمی‌گردند. از پله‌ها که بالا می‌روید این شکلی هستند. از پله‌ها که پایین می‌روید کم و بیش این شکلی هستند. بنابراین اگر وارد صومعه دور میشن شوید، یک اتاق بزرگ و زیبا پر از سنگ‌های تراشیده شده زیبا می‌بینید که به طور سنتی مربوط به اتاق بالایی هستند. اینجا یک مجسمه خیلی جالب از کلاغ هست که ببخشید خروس است، خروسی که قرار است 3 بار بانگ بزند. فکر میکنم تصویری که اینجا کمی دیدنش سخت است، گفتگوی پترس با کنیز و انکار خداوند است. بنابراین کمی اطلاعات پیش زمینه و اطلاعات پیش زمینه در مورد چگونگی درک این داستان امروزه، به خصوص اگر شما یک توریست در اسرائیل هستید. بنابراین در ارتباط دادن یوحنا از 13 تا 17 با سنت همنوا با مشکلاتی مواجه هستیم، زیرا وقتی یوحنا 13 آیه 1 را می‌خوانیم، ترجمه نو آن را درست قبل از عید فصح نشان می‌دهد و بنابراین قضایی که در اینجا در انجیل یوحنا به تصویر کشیده شده است، لزوماً به صراحت به عنوان یک قضای فصح مانند آنچه در انجیل همنوا آمده است، به تصویر کشیده نشده است. برخی تصور کردند که دلیل این امر این است که در انجیل یوحنا گفته یحیی تعمید دهنده در مورد عیسی مبنی بر این که او بره خداست، اونقدر جدی گرفته شده است که یوحنا نمیخواهد هیچ بره دیگری مانند بره فصح حتی مستقیماً در انجیل یوحنا ذکر شود، بلکه میخواهد تمام تصویر بره را بر خود عیسی متمرکز کنه. به نظر من این قابل قبول است، هر طور که باشد. آنچه یوحنا در مورد این وعده غذایی میگوید دقیقاً با سنت همنوا سینپک مطابقت ندارد و محققانی که قادر به پرداختن به چنین مواردی هستند و به اون علاقه دارند، مطالب زیادی در مورد آن نوشتند و خوشبختانه برای شما، من یکی از آنها نیستم زیرا در حال حاضر قصد نداریم به همه این موارد بپردازیم. نه اینکه ارزش چنین کاری را کم اهمیت جلوه دهیم، اما این چیزی نیست که ما در زمان محدودی که در این ویدیوها در اختیار داریم، به اون بپردازیم. من گمان می‌کنم این امکان وجود دارد که یوحنا به نوعی از یک طرح زمانی متفاوت عمل می‌کند و او در اینجا در یوحنا 13 وعده قضایی عید فصح را توصیف می‌کنه. من گمان می‌کنم این احتمال هم وجود داره که او در حال توصیف یک وعده قضایی کاملاً متفاوت باشد که شب قبل از شام عید فصح بوده است. گفتنش سخت است و البته بخشی از این موضوع به این واقعیت مربوط می‌شود که وقتی سنت همنوا را می‌خوانیم، به وضوح رسم سفره خداوند از شام عید فصح وجود دارد که در اون از برخی از جام‌های سنت عید فصح برای نماد بدن و خون عیسی استفاده می‌شود، اما در یوحنا 13 چنین مراسمی نداریم. فکر می‌کنم مطمئناً در اینجا جای تفکر، تفسیرهای مختلف و مسائل زیادی وجود دارد که به ذهن خطور می‌کند و اگر مایل به مطالعه و تحقیق بیشتر در مورد آنها هستید، شما را از این مسائل آگاه می‌کنم، اما فقط برای اشاره به این نکته که رویکرد یوحنا در اینجا از نظر دستور کار ادبی و اهداف الهیاتی او با شام عید فصح تا حدودی متفاوت است. این ما را به برخی از اولین بحث‌هایمان در مورد اینکه انجیل‌ها چه نوع کتابی هستند برمی‌گرداند. اگر آنها کتاب‌هایی هستند که صرفاً تلاش می‌کنند شرح مفصلی از تمام وقایع زندگی عیسی را به شما ارائه دهند، قطعاً در انجام این کار شکست خوردند، اما من فکر نمی‌کنم که از ابتدا این نوع کتاب‌ها باشند. آنها کتاب‌هایی هستند که سندهای تاریخی برگزیده‌ای درباره عیسی به ما می‌دهند که در واقع درست هستند. اما این سندها به دلیل اهمیت الهیاتیشون ارائه می‌شوند که به هدف نویسنده، پیامی که نویسنده می‌خواهد منتقل کند، گره خورده است و سپس به شیوه‌های ادبی عالی و خلاقانه آموزش داده و نوشته می‌شوند. بنابراین تاریخ تنها دلیل وجود این انجیل‌ها نیست. البته به این معنی نیست که تاریخی نیستند، بلکه به این معنی است که چیزی بیش از تاریخی هستند. البته در سنت همنوا، سینوپتیک، هیچ اشاره‌ای به شستن پاک عیسی در اینجا در یوحنا 13 انجام می‌دهد، نداریم. ما مراسم نان و پیاله را داریم، نه شستن پا را، درست برعکس یوحنا. بنابراین، وقتی سنت شستن پا را که در اینجا در متن وعده قضایی اجرا می‌شود، مشاهده می‌کنیم، متوجه خواهید شد که در یوحنا 13 آیه 2 به ما گفته شده است که شام در حال انجام بود. همانطور که شام در حال انجام بود، ایسی وقت گذاشت تا پاهای شاگردان را بشوید. بنابراین بحثی در مورد اینکه آیا عبارت لم دادن که در این فصل می‌بینید و اتفاقاً در فصل بعدی که ایسی توسط خانواده لازاروس در بتانی مس می‌شود وجود دارد یا خیر وجود دارد. ما خواهیم دید که این سوال در مورد آنچه که اغلب وعده غذایی سهگانه نامیده می‌شود وجود دارد. بنابراین کلمه تریکلینیوم نوعی شکل لاتین شده کلمات است که اساساً به معنی سه کاناپه است. بنابراین سوال این است که در دوران باستان افرادی که توانایی مالی داشتند برای وعده‌های غذایی خاص یک تریکلینیوم در خانه‌های خود ترتیب می‌دادند. افرادی که بسیار ثروتمند بودند اتاقی در خانه خود داشتند که به این شکل چیده شده بود و تمایل داشتند وعده‌های غذایی بیشتری مانند این بخورند. بنابراین این یک اتاق غذاخوری زیبا با یک میز و شکل می‌شد که یک میز در پایه و دو میز دیگر در بازوهای بالایی قرار داشتند و بنابراین آنها وعده‌های غذایی زیادی را در آنجا می‌خوردند. معمولاً آنها منظره‌ای از باغ‌های خود را از اتاق داشتند یا نقاشی‌های دیواری زیبایی روی دیوار داشتند و معمولاً روی آرنج چپ خود تکیه می‌دادند و با دست راست خود غذا می‌خوردند. فکر می‌کنم مگر اینکه چپ دست بودند، در آن صورت احتمالاً این کار را برعکس انجام می‌دادند. این باعث ایجاد مشکلاتی در چیدمان می‌شد. بنابراین متون عهد جدید زیادی وجود دارد که به این سبک غذا خوردن در حالت لمیده اشاره می کنند و ظاهراً همه اینها به وعده های غذایی اشاره دارند که به سبک تریکلینیوم خورده می شوند. بنابراین به نظر من این پیشینه محتمل و احتمالاً حتی بیش از محتمل، بسیار محتمل از آنچه در یوحنا 13 می خوانیم است. زمانی که در مورد عیسی مسیح می خوانیم که اعلام می کند یکی از حواریون به او خیانت خواهد کرد و پترس می‌خواهد بدونه اون شخص کیست و شروع به پرسیدن از یوحنا می‌کنه. در آیه 25 می‌بینیم که حواری محبوب، من فقط اون دو را با هم برابر می‌دانم، در حالی که به عیسی مسیح تکیه داده بود. در آیه 25 از او پرسید: پروردگارا، او کیست؟ چرا باید به او تکیه دهد؟ خب، ما بدیهی است که تصاویر زیادی از شام آخر عیسی مسیح داریم که این آشکارا مشهورترین آنهاست. و ظاهراً داوینچی در اینجا به عنوان این فرد به حواری محبوب خیانت می‌کرد، مگر اینکه کتاب رمز داوینچی دن براون را خوانده باشید و اگر خوانده اید، پس هر چیزی را که در آنجا می‌خوانید باور نکنید، این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. اما سبک غذا خوردن در تریکلینیوم احتمالاً چیزی شبیه به این بوده است. اگر به برخی از فرهنگ‌های لغت باستانی روم باستان نگاه کنید و کمی در مورد تریکلینیوم مطالعه کنید، در این مقاله خاص نقل قولی وجود داره مبنی بر اینکه هر شخصی که سرش به سینه‌اش نزدیک می‌شد، پایین‌تر از او در نظر گرفته می‌شد که درک این جمله کمی دشوار است. اما وقتی اون را باز می‌کنید، چیزی که می‌گوید این است که همانطور که در یوحنا فصل 13 و آیه 25 خواندیم، تکیه دادن به عیسی. چیزی که می‌گوید این است که هر شخصی که به او تکیه دهید، از شما برتر خواهد بود. بنابراین اگر شما کسی بودید که فردی که جلوی شما خم شده بود برای صحبت با شما به عقب خم می شد، اونگاه ترتیب دقیقی از کسانی که سر میز نشسته بودند وجود داشت. بنابراین اگر من شاید فقط برای لحظه‌های خودم را اینجا روی این میز به این شکل خم کنم، نمیدونم دوربین میتونه من را بگیرد یا نه، فکر میکنم خوب هستیم، اونگاه من به این شکل خم میشوم و با دست راستم به این شکل غذا میخورم و سپس به هر شکلی که میزبان جایگاه افراد حاضر در غذا را درک کند، افراد به این شکل چیده میشوند. بنابراین فرد اینجا کسی خواهد بود که به عنوان فردی پایین‌تر از من دیده میشود. این شخص برای صحبت با من باید به شانه‌هایش تکیه دهد. و البته اگر من به کسی که در سمت دیگر من بود تکیه می‌دادم، اون شخص برتر از من تلقی می‌شد. بنابراین بدیهی است که به تعبیری مانند این، وقتی در آیه ساعت 13 و 25 دقیقه آمده است که شاگرد محبوب به عیسی تکیه داد و از او پرسید که او کیست، اون شخص باید چیزی شبیه به این را از روی شانه چپ خود عبور می‌داد یا کاملاً از روی شانه راستش برمیگشت تا با عیسی صحبت کند. و احتمالاً این چیزی است که متن اینجا برای ما به تصویر می‌کشد. بنابراین وعده غذایی تریکلینیوم همانطور که در این منبع خاص که من به صورت آنلاین پیدا کردم به تصویر کشیده شده است. اگر می خواهید اون را بررسی کنید، می توانید آدرس را اینجا ببینید، می گید که در هر یک از میزها معمولاً این روشی برای نه نفر است. مطمئن نیستم که ایسی چگونه این کار را با 12 شاگرد انجام داد. شاید 4 نفر به جای 3 نفر که اولین نفر در هر میز به لاتین سومس، فردی با جایگاه متوسط در وسط، و سپس همس کوچکترین فرد در هر میز خواهد بود. بنابراین فردی با بالاترین جایگاه در کل ضیافت کل قضا کسی خواهد بود که سر این میز نشسته است، زیرا به نوعی بقیه به حضور این شخص تکیه می دهند. اگر واقعاً یوحنا 13 شام آخر باشد، این دقیقاً اون شکلی نیست که اغلب می بینید و به طرق مختلف به تصویر کشیده شده است. معمولاً یوحنا 13 را در کنار عیسی مسیح سر این میز می بینید که در فرهنگ مدرن غرب معمولاً به عنوان میز اصلی در نظر گرفته می شود. بنابراین عیسی در وسط قرار می گیرد و شاگرد محبوب به او تکیه می دهد. بگذارید همینجا رک و راست بگویم، حدس می زنم عیسی اینجا و شاگرد محبوبش هم اینجا باشند. حدس می زنم این که بقیه افراد کجا بودند، در این تصویر کاملا مشخص نشده است. من تصاویر دیگری از این موضوع دیدم که در آنها اولویت از سمت چپ شروع می شود، به این سمت می رود. اما حتی وقتی به این شکل هم دیدم، عیسی در وسط این میز و شاگرد محبوبش در این مکان قرار دارد. من هم در این مورد شک دارم. بنابراین، اگر این درست باشد، اگر این روش معمول ترتیب امور بوده است، پس عیسی در اینجا در جایگاه اول به عنوان معتبرترین فرد، شخصی با بالاترین جایگاه قرار می گرفت. شاگرد محبوب در جایگاه دوم قرار می گرفت و سپس ترتیب دیگری از بقیه شاگردان. بنابراین، آیا یهودا را جایی در همون نزدیکی داشتیم که عیسی می تونست به راحتی یک لقمه به او بدهد؟ یا پترس را جایی در همون نزدیکی که پترس کم و بیش به راحتی میتونست بگوید پیس یوحنا این کیست بفهمید؟ دانستن فراتر از آن دشوار است. بنابراین تصاویر دیگری از تریکلینیا در دوران باستان وجود دارد. این نوعی کندهکاری چوبی از سرگوش سنگی است که در پامپئی در ویرانه‌های فوران آتشفشانی آنجا یافت شده است. فکر می‌کنم اگر در اینترنت جستجو کنید می‌توانید یک ماکت یا عکسی از همین اتاق را ببینید. از سفوریس که درست در شمال ناصر است، یک موزایی کف وجود دارد که سهگوش را به این شکل به تصویر می کشد. البته این به معنای دقیق کلمه یک کاناپه سه نفره نیست، اگرچه به شکل است. سه نفر پشت هر یک از این کاناپه های کوتاه نیستند. بنابراین می بینید که افراد اینجا روی آرنج هایشان دراز کشیدند. خدمتکارانی را می بینید که آشکارا از خوراکی ها یا شراب یا هر چیز دیگری مراقبت می کنند. و حدس میزنم از روی این تصویر نمیتوان فهمید که دقیقاً چه کسی از جایگاه بالاتری برخوردار است. یک نقاشی دیواری از پومپئی نیز تصویر دیگری از این موضوع را به ما ارائه میدهد. در این تصویر به نظر نمیرسد که افراد لم داده باشند، بلکه تقریباً پشت میز بلندتری نشستند. بنابراین از اینجا کمی دشوار است که دقیقاً بفهمیم اینجا چه خبر است. تصویری که به صورت آنلاین در حال گردش است و من مطمئن نیستم که اون را به چه کسی نسبت دهم، زیرا اون را در بسیاری از جاها دیدم و هیچ حق نشی روی آن نمیبینم و نمیخوام از اون پولی در بیاورم، اما این یک روش بسیار رایج برای به تصویر کشیدن اون است. شاگرد محبوب اینجا کنار عیسی و یهودا قرار دارد. بنابراین پترس با شنیدن اینکه عیسی میگه یکی از شما به من خیانت خواهد کرد، به نحوی توجه یوحنا را جلب میکند و با تکان دادن سر یا چیزی شبیه به آن به یوحنا میگوید از او بپرس چه خبر است، از او بپرس. بنابراین در اون صورت عیسی به سادگی لقمه را می گرفت و آن را روی شانه‌اش به یهودا می داد. مشکل این است که اگر این ترتیب به همین شکل بود، عیسی از نظر جایگاه اجتماعی پایین تر از یهودا قرار می گرفت. خب، از این ماجرا چه نتیجه‌ای می گیریم؟ ما تا حدودی از این رسم می دانیم. تصاویر مختلفی از این که در دوران باستان میزها به چه شکلی چیده می شدند در دست داریم. ما در مورد نحوه برگزاری مراسم اختلاف نظر داریم. تعداد افراد حاضر در ضیافت که به طور مرتب در سه میز هر کدام با سه نفر جای می گیرند متفاوت است که به نوعی روش استاندارد انجام اون تلقی می شود. من مطمئن نیستم که به جز توجه به اینکه همه در یوحنا 13 لم دادند کدام یک از این چیدمان ها منطقی تر باشد. من فکر می‌کنم این اصل که کسی که به سینه‌اش نگاه می‌کنید و به او تکیه می‌دهید برتر از شماست و نه برعکس کاملاً منطقی است. بنابراین اگر عیسی مسیح را در حالی که به عنوان رئیس شاگردان سر سفره نشسته و در واقع پاهای آنها را شسته است در نظر بگیریم، او خود را به عنوان استاد، خداوند معرفی می‌کند. اگر من خداوند پاهای شما را شستم، بنابراین اگر او واقعاً در این بالاترین مقام و جایگاه بر سر میز نشسته بود، این موضوع بسیار مناسب تر می شد. بنابراین با استفاده از این تصویر به عنوان روشی که باید عمل کند، عیسی در جایی که این تصویر میگوید پطرس قرار دارد، قرار میگرفت و سپس همه چیز به این ترتیب از بزرگترین به کوچکترین پیش میرفت. شاگرد محبوب، فرد میانی این میز میبود. من دقیقا مطمئن نیستم که آیا پطرس نفر بعدی بود یا یهودا در تمام این ترتیبات کجا بود. فکر میکنم این فراتر از توانایی ما برای دانستن قطعی است. مطمئنم نظریه های مختلفی وجود دارد که استدلال کم و بیش روشنی پشت آنها نهفته است. بنابراین اگر مایل باشید، می توانید این موضوع را کامل تر دنبال کنید. حالا با در نظر گرفتن کل گفتمان، نه فقط فصل 13، این طرح برای ما چگونه است؟ اگر کمی مکس کنید و در مورد اون فکر کنید، می توانید ببینید که این گفتمان به نوعی یک مقدمه و یک مخره داره که به گفتمان اصلی، یعنی گفتمانی که در واقع یک گفتمان است، منتهی می شود. اغلب به ما گفته می شود که گفتمان اتاق بالا یا گفتمان خداحافظی یا گفتمان تحول حضور تا بازگشت، همانطور که من اون را نامیدم، در واقع از فصل 13 تا فصل 17 چندان مطرح نیست، زیرا عیسی در بخش اول گفتمان چندان صحبت نمی کند. او در اینجا با شستن پاهای شاگردان به آنها مثالی می دهد. اگرچه در این حین چند نکته می گوید، اما به طور کلی بحث نمی کند. همانطور که می دانید، بحث با دعا کردن عیسی به پدر پایان می یابد. دعا یک سخنرانی نیست. دعا شفاعت اوست، اول از همه برای خودش، سپس برای شاگردانش و سپس برای کسانی که در نهایت به آنها ایمان خواهند آورد. بنابراین سخنرانی به معنای واقعی کلمه باید بخشی از فصل‌های 13 تا 16 باشد که عیسی بر آمدن روح القدس تاکید می‌کند. سپس گفتمان از فصل 13 آغاز می‌شود. اولین چیزی که عیسی درباره اون صحبت می‌کند، رفتنش است و اینکه وقتی او می‌رود، ضروری است که آنها یکدیگر را دوست داشته باشند، همانطور که او آنها را دوست داشته است. در این میان فکر می‌کنم او نشان می‌دهد که روح القدس را برای آنها فراهم می‌کند که آنها را قادر می‌سازد تا یکدیگر را دوست داشته باشند، همانطور که او تا پایان فصل 16 آنها را دوست داشته است. سپس در دعایی که در انتهای فصل 17 آمده است، او برای شاگردان دعا می‌کند که یکی باشند، همانطور که او و پدر یکی هستند. من فکر می‌کنم به یک معنا تعلیم در مورد فرمان جدید مبنی بر این که آنها باید یکدیگر را دوست داشته باشند، همانطور که او آنها را دوست داشته است تا همه بدونند که آنها شاگردان او هستند، راه جالبی برای شروع گفتمان است و روشی که همه چیز در انتهای دعای فصل 17 به اون ختم میشه این است که شاگردان ممکن است یکی باشند، همانطور که او و پدر یکی هستند. این یک راه جالب برای پایان دادن به شاگردان است، زیرا همانطور که در فصل 13 فرمان عشق داده شده است تا همه باور کنند که شما شاگردان من هستید، بیانیه وحدت در پایان فصل 17 بیان شده است تا همه بدونند که شما شاگردان من هستید تا به من ایمان بیاورند. بنابراین به نظر می رسد که دو نگهدارنده کتاب به عنوان نحوه شکلگیری کل گفتمان بسیار منطقی به نظر می رسند. همانطور که به یوحنا از 13 تا 17 نگاه می کنیم، فقط یک خط پیوسته از کلمات عیسی وجود نداره. البته شستن پا در فصل 13 وجود دارد که منجر به گفتگو با عیسی و پطرس و سپس بعداً با عیسی و شاگرد محبوب در مورد هویت خائن می شود. حتی وقتی وارد گفتمان اصلی می شوید، اگر بخواهیم اون را چنین بنامیم، از پایان فصل‌های 13 تا 16 چندین چیز وجود دارد که می توانیم اونها را مضمون بنامیم که بیشتر آنها سوالاتی هستند که از شاگردان می آیند. به عنوان مثال، در فصل‌های 13 تا 36 پطرس سؤالی می‌پرسد که منجر به اظهار نظر عیسی می‌شود. وقفه‌های دیگری نیز وجود دارد، اگر بخواهیم آنها را چنین بنامیم، از سوی دیگر شاگردان، ساعت 14:08، ساعت 14:22 و عیسی در ساعت 16:17 تا 19 متوجه می‌شود که شاگردان در حال تعجب هستند که او به چه چیزی فکر می‌کند و وقتی می‌گوید کمی کمی در واقع چه می‌گوید. بنابراین لحظات تعامل یا گفتمحوری در گفتمان وجود دارد. این فقط عیسی نیست که بدون هیچ تعاملی از سوی شاگردان صحبت می کند. در واقع تقریبا در اواسط در پایان فصل 14 تغییر مکان رخ می دهد. ساعت 14:31 عیسی می گوید برخیزید برویم. دقیقا مشخص نیست که آنها به کجا می روند، آیا او بقیه حرفها را در حین راه رفتن به آنها میگوید یا اینکه به جای دیگری رسیدند؟ فصل 18 آیه 1 میگوید که آنها آنجا را ترک کردند و از طریق رودخانه قدرون به باغ جتسیمانی رفتند. ساعت 18:01 وقتی ایسی دعایش را تمام کرد، با شاگردانش آنجا را ترک کرد و از وادی قدرون عبور کرد. بنابراین هر کجا که بودند، در غرب آن بودند. و در طرف دیگر اینجا باقی بود و شاگردانش به آن رفتند. بنابراین این به ما کمک می کند تا جریان و ساختار کلی گفتمان را درک کنیم. حال طبق عادت همیشگیمان با نگاهی به خود باب 13 یوحنا در مورد چگونگی جریان متن صحبت خواهیم کرد. در 3 آیه اول ماهیت موقعیت قضا به ما داده شده است و به عنوان چیزی که قبل از عید فصح است به تصویر کشیده شده است که درک دقیق اون کمی دشوار است. او که عاشق خاصان خود در این دنیا بود، آنها را تا به آخر دوست داشت. با توجه به روشی که ایسی، چوپان خوب در سراسر این انجیل از گوسفندانش مراقبت کرده است، همانطور که در فصل 10، به ویژه در اینجا در فصل 13 آمده است، درک این بخش دشوار نیست. شگفت‌انگیز است که این نکته را مطرح می کند. بنابراین در آیه ساعت 13:01، ایسی می دانست که ساعت رفتنش از دنیا فرا رسیده است. و ما قبلا این عبارت را در فصل 12 نیز دیدهاییم که ساعت فرا رسیده است. او که خاصان خود را در دنیا دوست می داشت، آنها را تا به آخر دوست داشت. این عبارت آخر را می توان به چند روش مختلف تفسیر کرد. می توان گفت که او آنها را تا پایان تلخ خدمتش دوست داشت، یا می توان اینطور برداشت کرد که او کاملا آنها را دوست داشت. او آنها را تا انتها دوست داشت. او آنها را تا درجه نعم کاملا دوست داشت، چیزی در همین حدود. بنابراین در آیات 4 و 5 به عمل شستن پاها اشاره شده است. او از قضا برخاست. او ردای بیرونی، جامه یا هر چیز دیگری را درآورد و حوله را دور کمرش پیچید و آب را در لگن ریخت. ظاهراً لگن را با خود به هر یک از شاگردان برد، شروع به شستن پاهای آنها کرد و آنها را با حوله‌هایی که دور خود پیچیده بود خشک کرد. وقتی به پترس رسید، البته پترس، کسی که اغلب اول حرف میزند و بعد فکر میکند، احتمالاً پترس به آنچه بقیه شاگردان فکر میکردند، اشاره کرد. چرا پاهای ما را میشویی؟ پترس به ایسی میگوید، خداوندا، آیا قرار است پاهای مرا بشویی؟ ایسی پاسخ میدهد، تو الان متوجه نیستی که من چه کار میکنم، بعداً خواهی فهمید. پترس متوجه میشود که وضعیت کاملاً غیرعادی است. شاید مانند روایت متی از غسل تعمید ایسی، جایی که یحیی تعمید دهنده اعتراض میکند و میگوید تو باید مرا غسل تعمید بدهی، نه اینکه تو خودت را غسل تعمید بدهی. پترس میگوید نه، تو هرگز پاهای مرا نخواهی شست. این پیتر قدیمیه، مگه نه؟ پیتر هیچ وقت کارها رو نصفه و نیمه انجام نمیده. پیتر نگفت مطمئنی این کار درسته؟ پیتر گفت نه، این اتفاق نمیافته. بنابراین ایسی با همون قاطعیت پاسخ میدهد که اگر تو را نشویم، تو هیچ نقشی در من نخواهی داشت. بنابراین پترس به سرعت استراتژی قبلی خود در آیه 8 را کنار میگذارد و استراتژی کاملا جدیدی را در پیش میگیرد. پترس حالا به جای اینکه اصلا چیزی را نشویند، میخواهد نه تنها پاهای شسته شود، بلکه دستها و سرش را نیز بشوید. بنابراین وقتی میبینید پترس اینطور به این طرف و آن طرف میپرد، باید او را دوست داشته باشید، مگر نه؟ کاش امروز پترس‌های بیشتری در کلیسا داشتیم. میدانم که من یکی از آنها نیستم. گاهی اوقات آرزو میکنم که بودم. سپس ایسی توضیح میدهد که کسانی که قبلا حمام کردند فقط باید پاهای خود را بشویند. تمام بدن آنها پاک است و شما پاک هستید. بنابراین به نظر من نماد شستن پا در اینجا صرفاً به عنوان نمونه‌ای از فروتنی مطرح می‌شود. به همین دلیل است که پترس اعتراض کرد. او فکر نمی‌کرد که شستن پاهایش توسط ایسی کار درستی باشد. حالا ایسی به او نشان می‌دهد که این کار چیزی بیش از فروتنی است. این کار به تطهیر مربوط می‌شود. بنابراین عبارت شما پاک هستید با این جمله دنبال می‌شود، هرچند نه همه شما. زیرا او می دانست چه کسی قرار است به او خیانت کند و به همین دلیل است که گفت همه پاک نیستند. بنابراین ما این حس شوم، این حس مرموز را داریم که تطهیر بخشی از شستن پانیز هست. اما برای همه صدق نمی کند. و البته به طور ضمنی در اینجا درباره کسی صحبت می شود که به زودی به عنوان خائن آشکار خواهد شد که یهودا است. بنابراین وقتی ایسی عمل شستن پاها و گفتگو با پترس را به پایان می رساند، سپس برای شاگردان توضیح می دهد که در آیات 12-20 چه اتفاقی افتاده است. وقتی شستن پاهای آنها را تمام کرد، لباس خود را پوشید، به جای خود بازگشت و گفت، آیا فهمیدید با شما چه کردم؟ شما مرا معلم و خداوند می نامید و درست هم می گویید زیرا من چنین هستم. حالا که من خداوند و معلم شما پاهای شما را شستم، شما نیز باید پاهای یکدیگر را بشویید. من سرمشقی برای شما قرار دادم. شما نیز باید همانطور که من برای شما انجام دادم، عمل کنید. به راستی هیچ بنده‌ای بزرگتر از ارباب خود نیست و هیچ فرستاده‌ای بزرگتر از فرستنده‌ای خود نیست. جالب است، با توجه به روش‌های مکرری که ایسی از خود به عنوان فرستاده‌ای پدر سخن می‌گوید. اکنون که این چیزها را می‌دانید، برکت خواهید یافت و او در اینجا متوقف نمی‌شود. تنها دانش نیست که شما را مورد لطف خدا قرار می‌دهد. اگر به آنچه می‌دانید عمل کنید، مورد لطف قرار می‌گیرید. به نظر من کسانی از ما که به شدت درگیر کارهای آکادمیک با کتاب مقدس هستیم، باید این نکته را در نظر داشته باشیم که بازیایی که انجام می‌دهیم فقط بازی روی کاغذ نیست. ما فقط سعی نمی‌کنیم بینش و اطلاعات کسب کنیم. ما به دنبال اون اطلاعاتی هستیم که ما را به راهی برای رونویسی از شخصیت خدا و زندگی برای خدا در زندگی خودمان هدایت کند. بنابراین ایسی در اینجا کاملا روشن می‌کند که او چیزی را برای شاگردان فراهم می‌کند که باید نمونه یا الگو یا راهی باشد که آنها باید در زندگی خود در آینده از آن پیروی کنند و آنها باید آن را انجام دهند. بنابراین این آموزه برای ما واقعا قابل توجه است، زیرا هیچ یک از ما به هیچ وجه جایگاهی را که او داشت نداریم. با این حال خدمت فروتنانه به دیگران و ایفای نقش خادم همانطور که او در اینجا انجام داد برای ما بسیار دشوار است. ایسی پس از این بحث اولیه در مورد تفسیر شستن پا سخنانی نحس درباره خیانتکار میگوید. در آیات 18 تا 20 او میگوید من به همه شما اشاره نمی کنم. من کسانی را که انتخاب کردم می شناسم. این برای تحقق این آیه از کتاب مقدس است. آن که با من نان خورد، علیه من برخواسته است. اکنون قبل از وقوع این را به شما می گم تا وقتی که اتفاق بیفتد، باور کنید که من همون کسی هستم که هستم. به عبارت دیگر، او می گوید، من این را از قبل به شما می گم تا وقتی اوضاع بد شد، متوجه شوید که برای من تعجب آور نبود. من دقیقاً می‌دانستم چه اتفاقی قرار است بیفتد. بعد از اینکه او این را گفت، در آیه 21، ایسی در روحش مضطرب شد و بنابراین ما بیشتر اعلام صریح خیانت یهودا را داریم که قبلاً در آیه قبلی به اون اشاره شده است. حدس می‌زنم آیه 11، آیه قبلی باشد. بنابراین او با کلمات زیادی این را به صراحت بیان می‌کند، به شما می‌گویم، یکی از شما به من خیانت خواهد کرد. شاگردان از این موضوع شگفت زده می شوند و می خواهند بدونند ایسی درباره چه کسی صحبت می کند. بنابراین پترس با اشاره به یوحنا آشکارا یوحنا شاگرد محبوبش را به عبارت دیگر وادار می کند تا از ایسی بپرسد که او کیست. او در حالی که به ایسی تکیه می دهد آیه 25 از او می پرسد که او کیست. ایسی با کلمات زیاد نمی گوید که او کیست. بلکه او پاسخ می دهد که او کسی است که من تکه نان را وقتی اون را در ظرف فرو می کنم به او می دهم. این رسم شاید در وعده غذایی عید فصح وجود داره و ما مطمئن نیستیم که این به عنوان یک وعده غذایی عید فصح به تصویر کشیده شده است که نان را در گیاهان تلخ فرو می کنند یا همچنین در طعمی که با عسل درست می شود بسیار شیرین است. من فکر می کنم اصطلاح آن هاروشف است. بنابراین دقیقاً مشخص نیست که در اینجا چه اتفاقی می افتد. اما او تکه نان را در آب فرو برد و اون را به یهودا، پسر شمعون ایسکاریوتی داد و به محض اینکه یهودا نان را گرفت، شیطان وارد وجود او شد. از آموزه‌های قبلی در مورد خیانت می‌دانیم که این موضوع تعجب‌آور نیست. ایسی به سادگی به یهودا گفت، کاری که باید انجام دهی را سریع انجام بده و هیچ کس در اطراف آنها دقیقاً نمی‌دانست که این به چه معناست. برخی فکر می‌کردند چون یهودا پول داشت، قرار بود بیرون بره و چیزهایی را که برای عید فصح نیاز داشتند بخرد یا شاید فکر می‌کردند که قرار است به فقران نظری بدهد. بنابراین ما یکی از تاریک‌ترین اظهارات را در انجیل یوحنا داریم، به محض اینکه یهودا نان را گرفت بیرون رفت و شب شد. بنابراین بحث ما در مورد یوحنا 13 به این صورت به پایان می‌رسد. حالا برمیگردیم و درباره برخی از موارد دیگر مربوط به عید فصح صحبت می‌کنیم. اما در ویدیوی بعدی به یوحنا ساعت 13:31 می‌پردازیم چون تقریباً مقدمه‌ای بر بقیه بحث است. بنابراین وقتی به یوحنا 13 فکر می‌کنیم، هنر جالبی داریم. تصاویر زیادی در طول تاریخ وجود دارد که نحوهی به تصویر کشیدن پترس در حال صحبت با پترس را نشان می‌دهد. اینجا او در شرف شستن پاهایش است. دستانش را روی مچ پایش گذاشته، اما پیتر با اصرار بر نامناسب بودن این کار، اوضاع را خراب می‌کند. بنابراین باندونه می‌خواهد این را در یک نقاشی 700 ساله به تصویر بکشد. بنابراین حالا به موضوع شستن پا می رسیم و فقط از نظر پیشینه کتاب مقدس و فرهنگی به اون فکر می کنیم. در کتاب مقدس، کاهنان گاهی اوقات نیاز به شستن پاها و دستهای خود داشتند. اما در درجه اول شستن پا برای بقیه مردم چندان موضوع طهارت آیینی نبود، بلکه موضوع مهمان نوازی بود. در متن معروف پیدایش 18 که به فرشته خداوند که به دیدار ابراهیم و سارا می رود اشاره دارد، پیشنهادی برای شستن پاها وجود دارد. و چندین جای دیگر در یوحنا و همچنین در کتاب داوران و در اول سموئیل و دوم سموئیل به عهد جدید می رسیم. در لوقا 7، عیسی اظهار می کند که شخصی ثروتمند که در خانهش غذا می خورد، هنگام ورود پاهایش را نشسته است. در یوحنا 13، اول تیموتائوس 5 فصلی درباره بیوه زنان است و اینکه کدام بیوه زنان شایسته حمایت کلیسا هستند. در آن فصل، فصل 5، آیه 10، اول تیموتائوس، پولس به تیموتائوس میگوید بیوه زنانی که با نشان دادن مهمان نوازی با شستن پاهای مقدسین فضیلت مسیحی خود را نشان دادند، در صورت نیاز شایسته حمایت کلیسا هستند. بنابراین در کتاب مقدس از جمله عهد جدید تاکید زیادی بر شستن پاها شده است. به نظر میرسد بخش عمده ای از این تاکید تقریبا به کاری که هنگام مهمان داشتن انجام میدهید مربوط میشود. در دوران باستان راه رفتن در خیابان‌های خاکی آمری کاملاً کثیف و نامرتب بود. کلی حیوان در خیابان‌ها بالا و پایین می‌روند، گاو، الاغ و هر چیز دیگری و راستش را بخواهید از میان توده‌های کود و چیزهایی از این قبیل عبور می‌کنید. و بنابراین زباله‌ها در اطراف پراکنده می‌شوند و بنابراین پاهایتان بعد از مدت‌ها بیرون بودن کثیف می‌شوند. و بنابراین وقتی به خانه کسی می روید، می خواهید قبل از اینکه واقعا بتونید استراحت کنید، پاهایتان را تمیز کنید. ممکن است کسی که خانه زیبا دارد، دوست نداشته باشد که مردم با پاهای کثیف وارد خانه اش شوند. بنابراین اگرچه این یک نمایش عالی از مهمان نوازی است، اما تمیز نگه داشتن پاهای مهمانان به نفع صاحب خانه نیز هست. خیانتی که در اینجا در یوحنا 13 به تصویر کشیده شده است، به صورت بینامتنی به تصویر کشیده شده است. برای ما بسیار جالب است که این متن را در یوحنا 13 آیه 18 در نظر بگیریم و به مزمور 41 بگونهایی نگاه کنیم که به نوعی پیش بینی کننده اتفاقات یوحنا 13 آیه 18 باشد. ترجمه نیو اون را اینگونه بیان می‌کند: اون که نان مرا تقسیم می‌کرد، علیه من قیام کرد. قیام علیه من نوعی استعاره از بلند کردن پاشنهاش علیه من یا لگد زدن به پشت من یا چیزی شبیه به این است. بنابراین این نقل قولی از مزمور 41 است و من فکر می‌کنم شایسته است که فقط لحظه‌ای به مزمور 41 نگاه کنیم و ببینیم در اینجا چه می‌گذرد و عیسی چگونه به مزمور 41 نگاه می‌کرده است. ما چیزهای زیادی در مورد یافتن مسیح در مزامیر و ماهیت مزامیر به عنوان اسناد مسیحایی می‌شنویم. به نظر من بسیاری از این موارد نسبتاً سادهانگارانه بیان شدند و مردم به مزامیر طوری نگاه می‌کنند که گویی نوعی پیشگویی درباره عیسی هستند، به نوعی زمینه اصلی مزامیر و کاربرد آن در عبادت اسرائیل را نادیده می‌گیرند، اما واقعاً آن را به عنوان یک روایت در نظر نمی‌گیرند. وقتی به مزمور 41 برگردیم، من در اشعیا 41 بودم، این کار نمی‌کند. مزمور 41، ما مزموری را می‌خوانیم که به نظر من بیشتر آن مزموری برای سوگواری است، مزموری که در آن مزمور نویس از کسانی که قصد آزار او را دارند شکایت می‌کند. این با دعای خیر برای کسانی که به ضعف توجه دارند و اینکه چگونه خداوند آنها را حفظ و محافظت می‌کند آغاز می‌شود، آیات 1-3. سپس مزمور نویس دعا می‌کند و اگر این را صرفاً یک مزمور مسیحایی، مزموری درباره عیسی می‌دانید، شاید این برای شما کمی تکان دهنده باشد. سپس مزمور دعا می کند، خداوندا، بر من رحم کن زیرا به تو گناه کردم. دشمنانم از روی بدخواهی درباره من می گویند، او کی خواهد مرد و نامش محو خواهد شد. وقتی یکی از آنها به دیدن من می آید، در حالی که قلبش پر از تهمت است، دروغ می گوید و سپس بیرون می رود و آن را پخش می کند. بنابراین مزمور نویس اساساً به کمبود خود، گناه خود و و شکست خود در پیروی کامل از خدا از آن می کند، اما همچنین آگاه است که افراد زیادی هستند که می خواهند او را هدف قرار دهند. بنابراین او زیاد در مورد دشمنانش صحبت می کند. او می گوید آنها بدترین چیزها را علیه من تصور می کنند و می گویند حتی یک بیماری خطرناک او را مبتلا کرده است. او هرگز از جایی که دراز کشیده بلند نخواهد شد. به عبارت دیگر بیماری او لاعلاج خواهد بود. این ما را به آیهایی که عیسی به اون اشاره کرده است، یعنی مزمور 41 آیه 9 میرساند. حتی دوست صمیمی من، کسی که به او اعتماد داشتم، کسی که نان مرا تقسیم میکرد، علیه من برخاسته است. اما باشد که تو بر من رحم کنی، مرا برخیزانی تا بتوانم به آنها پاداش دهم. میدانم که از من خشنودی، زیرا دشمنم بر من پیروز نمیشود، به خاطر درستکاریام، مرا حمایت میکنی و برای همیشه در حضور خود قرار میدهی. ستایش بر خداوند، خدای اسرائیل، از ازل تا ابد، آمین و آمین. بنابراین، وقتی به مزمور 41 در متن اصلی اون توجه میکنیم، مزمور نویس از آن میکند که دشمنان زیادی دارد که در پی آزار او هستند. او همچنین به نقص خود در راه رفتن در پیشگاه خدا از آن میکند، اما اطمینان دارد که خدا او را از شر دشمنانش نجات خواهد داد و در آینده از او برای داشتن یک زندگی پاربار استفاده خواهد کرد. پس وقتی عیسی به این مزمور اشاره می کند و این آیه را که دوست صمیمی من علیه من قد علم کرده است، برمی گزیند، چه اتفاقی می افتد؟ من این دیدگاه را دارم که عیسی مزمور را به عنوان یک پیشگویی خاص درباره خودش در نظر نمی گیرد، زیرا این چیزی است که بلافاصله در آن دوره تاریخی از زندگی مزمور نویس سرچشمه می گیرد. و این که در مشیت الهی خیانتی که مزمور نویس احساس می کرد، وقتی در مورد عیسی به کار می رود، به اوج خود می رسد. به عبارت دیگر، تمام خیانت‌های شخصیت داوود که در مزمور 41 آمده است، اون شخصیتی که از نظر تاریخی تجربه کرده است، خیانتی است که واقعاً نمی‌تواند به پای خیانتی که عیسی تجربه کرد برسد. بنابراین، عیسی همون چیزی را که در مزمور 41 به شخصیت تاریخی داوود، چه پادشاه داوود و چه شخص دیگری مرتبط با داوود اتفاق می‌افتد، می‌گوید اکنون به شکلی حتی بزرگتر در زندگی عیسی که البته پسر داوود است، باز می‌گردد. عیسی شخصیت نهایی داوود است. بنابراین به جای اینکه مستقیماً این را به عنوان نوعی پیشبینی در نظر بگیریم و زمینه اصلی اون را از دست بدیم، فکر می‌کنم می‌خواهیم توجه کنیم که خیانتی که در ابتدا به لحاظ تاریخی در مزمور منعکس شده است، چیزی است که خیانتی را که خود عیسی از دست یهودا تجربه می‌کند، پیش‌بینی می‌کند. اکنون تنها چیزی که در مورد این مزمور می‌دانیم این است که در عنوان به عنوان مزمور داوود به تصویر کشیده شده است. اما احتمالاً عناوین اصلی مزمور نیستند، اگرچه قدمتی دارند. بنابراین اگر مزمور حداقل به نوعی به داوود مربوط باشد، چه به این معنی باشد که او اون را نوشته یا اون را تایید کرده یا تجربیاتی را که او به عنوان پادشاه اسرائیل داشته است منعکس می‌کند، شاید تعجب کنیم که آیا به یک واقعه خاص در زندگی داوود اشاره دارد یا خیر. اگرچه ما این را به طور قطعی نمی‌دانیم، اما حداقل برای من قابل قبول به نظر می‌رسد که داوود به دوره زمانی شورش ابشالوم و چگونگی رفتن مشاورش آخیتوفل به عنوان مشاور ابشالوم به جای ماندن در کنار داوود اشاره می‌کند. می‌توانید در این مورد در دوم ساموئیل فصل‌های 15 تا 17 بخوانید و به ویژه بخش‌های جالبی که در مورد آخیتوفل صحبت می‌کنند عبارتند از ساعت 15:31، 34، 16، 20 تا 23 و چند آیه از فصل 17. شاید به یاد داشته باشید که نصیحت آخیتوفل برای مدتی توسط ابشالوم پذیرفته شد، اما بعداً ابشالوم از مشاور دیگری نصیحت گرفت و بنابراین آنچه آخیتوفل به او گفت را نادیده گرفت. خب، حدس بزنید چه اتفاقی برای آخیتوفل افتاد؟ او با خودکشی به زندگی خود پایان داد. البته این دقیقاً همون اتفاقی است که برای یهودا افتاد. آیا این صرفاً یک تصادف است یا چیزی است که در مشیت الهی، همونطور که ما کتاب مقدس را تفسیر می‌کنیم، اهمیت داره؟ بنابراین ما در اینجا با چیزی سر و کار داریم که اساتید هرمنوتیک گاهی اوقات آن را گونه شناسی می‌نامند، پیشگویی وقایع عهد جدید در وقایع عهد عتیق. من دوست دارم اینطور فکر کنم که عیسی خودش را از ساحل عبور می‌دهد، به اصطلاح در ساحل زمان قدم می‌زند و پاهایش را روی ردپاهایی می‌گذارد که بنی اسرائیل در دوران تاریخی خودشان به جا گذاشتند. بنابراین چه فکر کنید این یک تفسیر قابل اعتماد است یا نه؟ فکر می‌کنم گاهی اوقات در عهد جدید برای توصیف رابطه عیسی با داوود و عهد عتیق از آن استفاده می‌شود و فکر می‌کنم حداقل در اینجا یک درک قابل قبول است. چیزی در زندگی پادشاه داوود، حداقل در زندگی یک شخصیت داوودی در جریان بود، خیانتی که عیسی به آن نگاه می‌کند و به آن فکر می‌کند. او آشکارا به اندازه کافی از مزمور 41 آگاه است که آنچه را که اکنون برای او اتفاق می‌افتد، با توجه به آنچه که برای سلف داوودی خود در عهد عتیق می‌بیند، تفسیر می‌کند. بنابراین عیسی زندگی خود، خیانت به خود را با توجه به خیانتی که پادشاه داوودی در مزمور 41 تجربه کرد، درک می‌کند. اینکه آیا خیانت اخیتوفل است که به داوود خیانت کرد و سپس خودکشی کرد یا خیر، متن مستقیما نمی‌گوید. حداقل به نظر من این یک درک قابل قبول از متن است. کمی بیشتر در مورد آن فکر کنید و به نتیجه گیری خودتان برسید. در نهایت امروز چگونه این شستن پا را انجام دهیم؟ با این متن در یوحنا 13 که در مورد شستن پا صحبت می کند چه خواهیم کرد؟ ظاهراً در خود متن الگویی از فروتنی و تواضع است که با خدمت متقابل نشان داده می شود. به عبارت دیگر، اگر واقعاً به یکدیگر اهمیت می‌دهیم و اگر افرادی با فروتنی واقعی هستیم، فقط در مورد فروتنی خود صحبت نمی‌کنیم، بلکه با زندگی خود به دیگران خدمت می‌کنیم. ما از زندگی خود استفاده خواهیم کرد. به جای انجام کاری که خودمان را تعالی بخشد، انرژی زندگی خود را برای تعالی دیگران و کمک به آنها صرف خواهیم کرد. بنابراین عیسی از میان همه مردم کاری را انجام داد که معمولاً در فرهنگ‌های باستانی یک فرد پایینرت به در خانه یا یک برده برای مهمانان انجام می‌داد. خود عیسی این نقش را بر عهده گرفت. و بنابراین اون چیز شگفت‌انگیز که باعث شد پطرس در ابتدا از شستن پاهایش امتناع کند، به ما نشان می‌دهد که چقدر مهم است که به اصطلاح حوله را بپوشیم و پاهای دیگران را بشوییم. اما بخش دیگری از این شستن پا وجود دارد که به نظر من به اندازه کافی به اون توجه نمی شود. و آن این است که شستن پا نوعی عمل تطهیر است. وقتی پطرس به عیسی اعتراض می کند که پاهایش را بشوید، عیسی از آن می کند که اینجا چیزی مربوط به تطهیر در جریان است. و پطرس نیازی ندارد که عیسی تمام بدنش را بشوید. او از قبل پاک است. تنها چیزی که نیاز دارد این است که پاهایش شسته شود. با توجه به این تصویرسازی، ما از خود می‌پرسیم که آیا عیسی در مورد چیزی صحبت می‌کند که امروزه می‌توانیم اون را تقدیس مطرقی الهیاتی بنامیم؟ آیا عیسی صرفاً به این دلیل به شستن پاهای پطرس فکر می‌کند که می‌داند پطرس از قبل پیرو او شده و پاک شده است؟ او به نوعی با گرویدن به پیروی از عیسی وصل کرده است. اکنون تنها کاری که باید انجام دهد این است که زندگی خود را از مشکلاتی که با آنها روبرو می شود و واکنش‌های اشتباهی که در زندگی روزمره انجام می دهد، پاک کند. بنابراین، آیا ممکن است آنچه عیسی در اینجا درباره اون صحبت می کند، به بیان گزارهایی همون چیزی باشد که اول یوحنا هنگام صحبت در مورد مومن در گناه توصیف می کند؟ آیا عیسی شاید چیزی شبیه به آنچه در اول یوحنا فصل 1 می گوید، می گوید که اگر در نور گام برداریم، همانطور که او در نور است، خون او همچنان ما را از همه گناهان پاک می کند. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او وفادار و عادل است تا ما را از گناه ببخشد، ما را از همه بی‌عدالتی ها پاک کند. شاید، شاید نه. می توانید در مورد اون فکر کنید و ببینید که آیا فکر می کنید این یک ارتباط معتبر با متن است یا خیر. در هر صورت، عیسی واقعا از این موضوع به معنای تطهیر صحبت می کند. با توجه به این نکته، فکر می‌کنم به نوعی می‌توان گفت که شستن پا پیشگویی صلیب است. شستن پا به خودی خود یک رویداد رستگاری بخش نبود، اما این عیسی بود که کاری بسیار فروتنانه برای شاگردان انجام داد. البته، چه چیزی می‌تواند فروتنانه‌تر از شستن پا باشد؟ چیزهای زیادی وجود ندارد. یکی از آنها در واقع مصلوب شدن است که همانطور که پولس در فیلیپیان 2 بیان می‌کند تقریباً تحقیرآمیزترین چیزی است که می‌توان تجربه کرد. شاید شستن پا پیش درآمدی از صلیب باشد. من فکر می‌کنم وقتی عیسی در چند آیه بعدی پس از جایی که امروز اینجا توقف می‌کنیم به شاگردان می‌گوید من به شما فرمان جدیدی می‌دهم که باید یکدیگر را دوست داشته باشید همانطور که من شما را دوست داشتم، عیسی چگونه شاگردان را دوست داشته است؟ جدیدترین نمونه دوست داشتن شاگردان، شستن پاهای آنها و نشان دادن آنها به عنوان الگوست که چقدر باید یکدیگر را دوست داشته باشند. البته در اوائل این فصل، در دعای اول در انجیل یوحنا 13 آمده است که او شاگردانش را دوست داشت و آنها را تا به آخر، تا آخرین لحظه دوست داشت. او آنها را کاملا دوست داشت. عشق کامل او به آنها به شستن پاهایشان ختم نشد. عشق کامل او به آنها قطعا شامل شستن پاهایشان نیز می شد. شستن پاهایشان، همانطور که اینجا فکر می کنم، آخرین عمل رستگاری بخشی بود که او قبل از مرگ بر روی صلیب برای آنها انجام داد. امروز در مورد شستن پاها چه می کنیم؟ چگونه این رویداد را امروز اجرا می کنیم؟ مطمئناً هیچ کس این ایده را که ما باید با فروتنی به یکدیگر خدمت کنیم، رد نمی کند. به جای اینکه منتظر خدمت باشیم، باید خدمت کنیم و جان خود را فدای بسیاری کنیم. همانطور که عیسی در متی فصل 20، آیه 28 در مورد خودش می گوید. ما کلیساهایی را می‌بینیم که گاهی اوقات در خلوتگاه‌های جوانان، جوانان را به شستن پاهای یکدیگر وامی دارند. ما کلیساهایی را می‌بینیم که روحانیون شاید سالی یک بار در طول هفته‌ای مصائب پای مردم را می‌شویند، چیزی شبیه به این. بنابراین این چیزی هست که هر از گاهی به عنوان چیزی شبیه به یک نمایش در کلیسا به نمایش گذاشته می‌شود، یک درس عملی که به مردم نه تنها یک موعظه، بلکه نمایشی از آنچه که باید برای یکدیگر انجام دهند ارائه می‌دهد. من حتی در عروسی‌های اخیری که در آنها شرکت کرده‌ام، شاهد شستن پا بودم که در آن عروس و داماد پای یکدیگر را می‌شویند. من در یکی از آنها بودم که حتی پای والدینشان را شستند که بسیار تأثیرگذار بود. اگرچه باید بگویم که مدت زیادی طول کشید و مراسم عروسی را به یک مراسم طولانی تبدیل کرد. اما همانطور که می‌دانید، ممکن است برخی از شما از شستن پا به عنوان یک رسم عادی در کلیسا آگاه باشید، چیزی که تقریباً در سطح قسل تعمید و سفره خداوند قرار می‌گیرد. این کار اغلب در کلیساهایی انجام می‌شود که خود را به سنت منونایت، جنبش کلیسای صلح و کلیساهایی از این دست گره زده‌اند، جایی که احتمالاً هر ماه یا هر سه ماه یک بار در ارتباط با مراسم نان و جام در کلیسا، در واقع مراسمی برگزار می‌کنند که در آن پاهای یکدیگر را می‌شویند. من شخصاً متقاعد نشدم که عیسی قصد چنین چیزی را داشته باشد، اما مطمئناً متقاعد نشدم که اشکالی هم در آن وجود داره. فکر می‌کنم ایده خوبی باشد که همه ما چنین چیزی رو در نظر بگیریم، زیرا باید به ما یادآوری شود که باید به یکدیگر به شیوهای فروتنانه خدمت کنیم. در پایان مطالعه یوحنا 13، بیایید امیدوار باشیم که نه تنها کلمات این فصل، بلکه دو تصویر بسیار شگفت‌انگیز عمیقاً در ذهن ما حک شده باشد. اول از همه، تصویر خداوندمان که با شستن پاهای ما الگویی برای ما قرار می‌دهد. و دوم، تصویر خداوندمان که نشان می‌دهد چه کسی به او خیانت خواهد کرد. امیدوارم هرچه بیشتر به شستن پاهایمان توسط او فکر کنیم، کمتر نگران این باشیم که آیا ما همون کسی هستیم که او در موردش صحبت می‌کرد وقتی گفت یکی از شما به من خیانت خواهد کرد. این دکتر دیوید ترنر در حال تدریس در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 15، سخنرانی خداحافظی، مقدمه، شستن پا و خیانت، یوحنا 13. از 1 تا 30 است.